بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين از بس اللهم اني اسألك من بهائك كلها در واقع آخر این بس از این نسخه ای که آقای سید احمد فهری ترجمه کردند و ویراستاری آقای استاد ولی صفحه 222 یه نکته اینجا هست خواستم محضرتون عرض کنم. عبارتی بود ان قلت الیس قد ورد فی بعض الاخبار من طریق اهل البیت الاطهار صلوات الله علیهم بالباء ظهر الوجود و بالنقطه تحت الباء تمیز العابد تمیز العابد و عن المعبود. خب این با بر بهاء الله یا همون نفس رحمانی یا فیض منبسط یا مقام نورانیت چارده معصوم بر اون در واقع منطبق شده است. این یه مطلب. مطلب دوم این که در روایات آمده است امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه فرمود انا نقطتو تحت البا، انا نقطتو تحت البا، با
با
همین بای بسم الله، من نقطه ذیل همین بای بسم الله هستم. این نقطه دوم. نقطه سومی که الان باز اینم روایت است اینجا الان آمده است می فرماید بالباء ظهر الوجود و به نقطه تحت الباء تمیز العابد عن المعبود. اگر این سه مطلب را کنار هم قرار بدیم، خب در این روایت سوم می فرماید با این نقطه زیر با عابد از معبود تمیز پیدا کرد، جدا شد. سه تا مطلب گفتیم. یک، با همون بها الله است، همون فیض منبسط است، همون مقام نورانیت چهارده معصوم است که همه کسرات و تعینات از اینجا ظهور پیدا کرده. این یک. مطلب دوم که گفتیم امیرالمومنین فرمود من نقطه تحت البا ام، اون نقطه زیر به بسم الله من هستم. و سوم در این حدیث که الان تلاوت کردیم می فرماید این نقطه در واقع جدا کننده عابد از معبود است. یه جنبندی که از این سه بحث به دست میاد این است که اون حدیثی که از امیر المومین آمده است انا عبد من عبید محمد روشن میشه. انا عبد من عبید محمد،
من عبدی از بگه من بنده از بنده محمد هست.
بله، خب حالا اون حدیث شریف انا عبد من عبید محمد عموما یک معنای سطح ظاهری ازش ارائه میشه. من اصلا ظاهری این استش که عبد را به معنی غلام و نوکر معنا کردن که رسول خدا در حکم ارباب است و امیر المؤمنین به عنوان عبد و نوکر او، مثلا انا عبد من عبید محمد. اما از این حدیثی که اینجا الان محضرتون گفتیم که به نقطه تحت البا تمیز العابد عن المعبود، یک نکته باطنی کشف میشه. اون این که رسول خدا مظهر معبودیت حق تعالی است. اگه کسی بخواد جزء مخلوقات به عنوان معبود معرفی بشد که هیچ موجودی معبود نیست. اگه بناس یک مخلوق، یک ظهور از ظهورات حق سمت معبودیت داشته باشد، این سمت از آن کی است؟
حضرت رسول،
از حضرت رسول صلی الله علیه و آله. و در بین کسانی که بیش از همه نسبت به این جایگاه معبودیت رسول خدا اظهار خضوع و پرنش دارن، در رأسشون امیرالمؤمنین قرار دارد. این مقداری است که میشه به زبان آورد، ولی مطلب حتی از این عمیق‌تر است. که به اشاره فقط میشه اشاره کرد، اون این که به یک گونه کل الله‌هایی که در قرآن آمده است، کل الله‌ها و ما به عبودیت او چی شدیم؟ دعوت شدیم. این الله‌ها به یک گونه در وجود نبی اعظم در واقع بیشترین ظهور خودش را دارد. مثلا در سوره مبارکی نور، آیه نور، الله نور السماوات والارض، بله، آیه 35 سوره مبارکه نور، شما به روایات ذیل این مراجعه بفرمایید از اهل بیت عصمت و طهارت، من جمله اون روایاتی که خودم دیدم از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، فرمود اون نور ما هستیم. و تمام نور 13 معصوم از مشکات نور، از مشکات رسول خدا گرفته شده است. پس میشد الله را بر نبی اعظم به یک گونه منطبق دانست. و اینا را بدانید با همه اینها ذات الهی فراتر از ایناست. چرا؟ چون الله اسم است، اسم اعظم است. الله ذات الهی نیست، الله اسم است، اسم اعظم است. و این که بگیم بر حقیقت رسول خدا منطبق است، این به معنای این نیست که رسول خدا را گفتیم ذات الهی است. ذات الهی در یک ساحتی است که دست احدی به او نمیرسد. به عبارت دیگر، ما ساحت خدا را پایین نیوردیم، ما ساحت خدا را بالا بردیم. از نگاه عرفانی توحید حقیقی تعبد به اسم شریف الله نیست، که اگه کسی به اسم شریف الله تعبد داشت، این توحیده کامل باشد. توحید کامل تعبد به ذات الهی است. اما در جهان خلقی اگر تعبد به ذات بخواد ظهور پیدا کند، اگر اونایی که مدعیان میگن ما ذات الهی را میپرستیم، اگر بخوان تعبدشون را به صورت حقیقی اثبات کنن، باید نسبت به نبی اعظم تعبد ببرزن. از این رو در قرآن آمد، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیغمبر به مردم بگو، اینایی که ادعا میکنن ما خدا را دوست داریم، بیان از من پیغمبر تبعیت کنن تا خدا اینها را دوست بدارد.
عبارتی بدون دوست داشتن نبی،
فقط دوست داشتن نیست، تبعیته. بدون تبعیت محض، بدون تبعیت محض از رسول خدا، دوستی ذات الهی
ممکنه.
این دوستی فقط یه ادعا هست. این نکته بود که خواستم اینجا محضر شما عرض کنم. بریم سراغ فقره بعدی دعا. اللهم انی اسألک من جمالک به اجملهی و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسألک بجمالک کله، اللهم انی اسألک من جلالک بأجله و کل جلالک جلیل، اللهم انی اسألک بجلالک کله. خدایا از تو می طلبم جمالت را به تمامه. بعدم می فرمد و کل جمالک جمیل، تمام زیبایی های تو زیبا هستند. اللهم انی اسألک بجمالک کله، خدایا از جمال تو کلش را میخوام. من این اجمل را درست ترجمه نکردم. اللهم انی اسألک من جمالک به اجملهی، یعنی خدایا از جمال تو اون عالی ترین سطح جمال را میخوام. اجمل یعنی عالی ترین سطح جمال. خدایا از جمال تو عالی ترین سطح جمال را میخوام. بعد در فقره بعد میفرماید از تو کل جمالت را میخوام، یعنی هم اون سطح اعلای جمال و هم سطوح پایین تر تا میرسد پایین تر، پایین ترین سطح جمال. اللهم انی اسألک من جلالک به اجله، خدایا از جلال تو عالی ترین سطح جلالت را که همون جلال مطلق است اون را میخوام. کمان که اون عبارت قبلی هم وقتی میگد عالی ترین سطح جمال یعنی جمال مطلق. بله جمال مطلق تو را میخوام. اینا میگه جلال مطلق تو را میخوام. و کل جلالک جلیل، بعد میفرد تمام مراتب جلال تو این در واقع وصف جلالت را در خودشون دارند. اللهم انی اسألک بجلالک کله، من تمام مراتب جلال تو را در واقع خواهانم.
اصلا این در ترجمه میتونیم به طور بگیم که جلال تو مطلقه، جلال مطلق تو میخوام، در حالی که اون قسمت دوم در حالی که کل عرضم بزرگ که در صدا مقصد تو جلال هستش.
بله میخواد بفهم جسته تا مطلب داره. اولا که از جمال تو عالی ترین سطحش را که مطلق جمال هست میخوام، این یه مطلب. مطلب دوم این استش که این چنین نیست که حالا مراتب پایین جمال اونها جمال نداشته باشن. میفهمد کل مراتب جمال تو جمیلند، حتی همون پایین ترین سطح جمال اون هم جمیل است. یعنی اون قدر جمال الهی درخشش دارد که حتی در پایین ترین سطحش هم این جمیل بودن مطرح است. این چیزی نیست که بگیم اینجا دیگه اونقدر نقص وجود دارد که اصلا اون جمال دیده نمیشه،
هیچ کم نمیشه.
بله
استاد، بشر میتونه مطلق جمال و مطلق جلال رو بخواد؟
چشم. این مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم این استش که حالا که تمام این مراتب جمیلن، من همه این مراتب را میخوام. اما سوال خانم رحمانی در این که آیا انسان میتواند به جمال مطلق یا جلال مطلق یا کل این اوصاف به صورت مطلق دست پیدا کند، جواب این است که بله. اصلا فرق انسان با بقیه موجودات در همین است. انسان آینه وجودش حد ندارد. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. در ترقی حد نداره آقا. عرفا ذیل این آیه شریفه یا اهل یثرب لا مقام لکم بها که یک معنای ظاهری دارد، معنای ظاهریش این استش که مردم شهر مدینه تو اینجا وانایستید، وانایستید. خودتون را به این شهر وابسته نکنید. شما باید دید جهانی داشته باشید. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، خودتون رو در اینجا محصور نکنید. این معنای ظاهری این آیه است، اما معنای باطنیش این استش که این منظور از مدینه یعنی مدینه وجودتون. یا اهل یثرب، شما مالک این مدینه وجودتون هستید، در اینجا توقف نکنید. لا مقام لکن برا، در این بعد خلقیتون در اینجا توقف نکنید، نمانید در اینجا، سیر کنید. سیر تا کجا؟ تا بینا. ما یادم است در اون جلسات اول بحث دعای سحر به این مطلب پرداختیم که ظرفیت وجودی انسان بی نهایت است. آیات متعددی از قرآن بر این دلالت داره. یک آیهش همون آیه 30 سوره مبارکه بقره است، و علم آدم الاسماء کلها. شاید هم آیه 31 باشه، من حالا 31 بقره. خدا تمام اسما را به آدم تعلیم داده است. اسماء خدا چند تاست؟
بی‌نهایت.
خب اگر اسماء خدا بی‌نهایت است، پس در انسان ظرفیت تعلم و تحقق به بی‌نهایت اسماء وجود داره. پس وجود انسان مطلق طلب است. این یک آیه بر اطلاق طلبی انسان. دلیل دوم بحث رابطه انسان و قرآن است. خداوند راجع به قرآن می فرماید این کتاب مراتبی دارد. یک سرش نزد حکیم علیم است، و اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآن مِنْ لَدُنْ حکیم علیم، یا من علیم حکیم. شما توی پیغمبر داری قرآن رو مستقیما از نزد علیم حکیم دریافت میکنی. علیون حکیم است یا علیمون حکیم، حالا اینو بعدا در بیارید. آیشم این یه آیه که می‌فرماید یه سر قرآن پیش پروردگار است، یک سر دیگرش پیش شماست. یا یه دیگه در سوره مبارکه واقع آمده است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. انه لقرآن کریم
لا یمسو
فی کتاب مکنون لا یمسو الا المتحرون. آیه یه
اولی نمل شیشه حکیمون
علیمه، علیمون حکیمه،
حکیمون
علیم، حکیمون علیم. بله نحل آیه شیش. بله اینکه لتلق القرآن نمل آیه نمل آیه شیش سوره نمل، به اینکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. ذهن ما اول همینه گفت، حکیم علیم بود. رد بشه گفته. خب از این آیات که میفرماید قرآن در اون جایگاه حقیقیش در کتاب مکنون است یا من لدن حکیم علیم است، این معناش این استش که حقیقت قرآن به وسعت تمام تجلیات حق، به وسعت تمام اسما که مظهر ذات الهیان، ظهور ذات الهیان، به وسعت همه این هاست. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم این استش که قرآن رزق انسان است. مطلب سوم، مقدمه سوم این که خدا حکیم است. سه تا مطلب کنار هم بذارید. یک، مطلب اول، قرآن به تعداد و به اندازه تمام مراتب تجلیات از حق تا جهان ماده مراتب داره. به عبارت دیگر به تعداد اسمای الهی و مراتب اسما قرآن مراتب داره. این یک مطلب. مطلب دوم، قرآن رزق انسان است که در آیات متعددی فرمود این کتاب لناس است. حالا آیات شو باید پیدا باید بکنید. مطلب سوم این استش که خدا حکیم است. اگر این ستاره کنار هم بگذارید معناش این میشد که حتما بین ظرفیت وجودی انسان و مراتب قرآن سنخیت است. یعنی چه؟ یعنی این که اگر قرآن بی نهایت مراتب دارد، انسان هم بی نهایت مراتب دارد. چرا؟ زیرا اگر این چنین نباشد، حکمت الهی زیر سوال ده. مقدمه سومی بود خدا حکیم است. موجود حکیم کار لغو انجام نمیده. اگر بخشی از حقیقت قرآن مقتضایی پذیرشی در هستی نداشت، انزال این لغو است. لغو. از اون طرف اگر ظرفیت انسان به گونه ای بود که قرآن اون را در واقع تغذیه نکند، تمام مراتب وجود انسان را تغذیه نکند، خلقت این بخشایی که در واقع تغذیه نمیشه باز چیه؟ اینم لغو است. و خدا حکیم است. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که تمام مراتب قرآن با تمام مراتب انسان هم پوشانی داره. اگر قرآن مراتبش بی حد است، مراتب انسان هم بی حد است و باید بی حد باشد. چی میفرمودید؟ کسی سوالی کرد؟
استاد من تو این تعریف این که میگن آدم محدوده و محدود نمیتونه مطلق رو دریابه، در باره ذات خداوند یه همچی تعریفی هست.
خب
حالا من اینجا سوال دارم، آیا این اطلاق اینا با اطلاق خدا تفاوت داره یا آدمیزاد نامحدوده؟ بالاخره باید یکیش حل بشه دیگه.
ببینید سوال جنابالی رو من دیگه تر میکنم که آقا شمای الهی منش دارید بگید حقیقت انسان حقیقتی نامحدود است، مطلق است. از اون طرف هم خدا هم حقیقتی مطلق است، نامحدود است. این یه مطلب. مطلب دوم این است که پیوسته بزرگان بر این مطلب تأکید میکنن، بر این نکته تأکید میکنن که ذات الهی هیچگاه یافتنی نیست. او مطلق است و کسی بر حقیقت مطلق احاطه پیدا نخواهد کرد. خب اشکال این است بین اون حرف اول و این حرف دوم یه نوع تضادی است. بر اساس حرف اول شما گفتید انسان مطلق است، خدا هم مطلق است. بر اساس حرف دوم میگید انسان در واقع گنجایش نداره، هیچ موجودی گنجایش ندارد که به ذات الهی پی ببره. این دو تا حرف چگونه با هم سازگاره؟ دو تا جواب از این داده میشه. جواب اول این است که ما به اعتبار خلقی خودمون، به اون وجهه خلقی خودمون محدودیم. به عبارت دیگر ما انسان ها به اعتبار علم به علم، به اعتبار آگاهی همراه با توجه نسبت به این محدودی، ما جز از این جهت ما جز بقیه مخلوقات هستیم، فرق نمی کنه. و این که ما در اون مطلب دوم گفتیم هیچ مخلوقی به ذات الهی پی نمیبرد، الانم میگیم ما به اعتبار جنبه خلقیمون محدودیم، ما به اعتبار مرحله علم به علممون، ما به اعتبار آگاهی همراه با توجهمون محدودیم و هیچ وقت به ذات الهی پی نخواهیم برد. اما حقیقت انسان به اعتبار اون ساحت ربوبیش، بلکه دقیق تر بگیم به اعتبار جامعیتش که جامعه جهت ربوبی و خلقی هر دو است، به اعتبار این جامعیتش مطلق است. و به اعتبار جنبه ربوبی برای انسان چیزی به نام علم به علم در کار نخواهد بود. هر چشمی، هر ذهنی، چین چشم چشم سر باشد، چین چشم چشم دل باشد، هرچی مادامی که بخواد علم به علم پیدا کند، مادامی که بخواد علم همراه با توجه پیدا کند، این جلوش گرفته شده است، محدودیت داره. اما انسان به اعتبار اون جنبه ربوبیش، به اون اعتبار، به اون اعتبار مطلق است و به اون اعتبار قابلیت دارد که حق با تمام اسمائش، بلکه بالاتر، حق به اعتبار احدیت ذاتش، بلکه بالاتر، حق به اعتبار اون وجهه، اون جلوه اولش که همون نفس رحمانی یا فیض منبسطه است، بلکه بالاتر، حق به اعتبار ذاتش فراتر از همه جلوه ها در انسان، در حقیقت انسان زمینه ظهور داره. اما این را بدانیم، تمام توجه ها در ساحت ربوبی اینها تحت هیمنه جلال الهی شکسته میشه. نه فقط چشمهای سر کور میشد، بلکه چشم دل هم کور میشه. طاقت تجلیات ربوبی را ندارند.
در دعاهای ما سجد.
اما قلب ما طاقت دریافت تجلیات اسمایی و صفاتی را دارد. اما طاقت دریافت تجلیات ذاتی را ندارد.
استاد ببخشید، پس میشه اینجا بگیم برای اینکه تناقض پیش نیاد؟
هنوز تموم نشد. اما ما یه چشم سومی داریم به نام چشم سر، فراتر از چشم قلب. چشم سر طاقت دارد تجلیات ذاتی را ببیند، اما فرق بین چشم سر و چشم قلب این است: در چشم قلب امکان علم به علم فراهم است، اما در مرحله چشم سر امکان علم به علم فراهم نیست. منظور از علم به علم همونی که ما داریم میگیم آگاهی با توجه. آدم به یه چیزی علم پیدا می کند، بعد مجدد به اون توجه می کند. الان من نگام چشمو که با... تا چشم ما باز کردم دیوار می بینم. این علم است خانم. اما اینکه حک کنم این دیوار است، این دیوار است، این پنجره نیست، این کار علم به علمه، این اثر علم به علم است. و الا به معنی که جناب عالی چشم تو باز کنی برات علم حاصل میشه، به معنی که دست تو به عنوان قوه لامسه با این میز در واقع مماس کنی علم برات حاصل میشه. اما این که بگی آقا این شیشه است، این شیشه سرد گرم است، زبر است، نرم است، اینها، این کار چیه آقا؟ این علم به علم است، این توجه بعد از علم است. و تمام مشکلات آدمی از علم به علم ناشی شده است. غرور انسان از علم به علم است، یأس انسان از علم به علم است. در حین سلوک به سالک گفته میشد فقط برو، هیچ که وای نیست بگید ببینید به کجا رسیدی. تا وایسی ببینی به کجا رسیدی سقوط میکنی. این وایستدن و نگاه کردن علم به علم است. و الا سالک مادامی که داره جلو میره به هر حقیقتی که میرسد براش علم جدیدی حاصل میشه. این علم برای انسان غرور نمیاره، این علم نور است. اونی که در روایات آمده است العلم حجاب الاکبر، منظور علم به علم است. علم به علم حجاب اکبره و الا علم نور است. اینی که انسان به چیزی علم پیدا که بعد توجه بکنه چی دید چی یافت، اینها برای انسان یا غرور ایجاد میکنه یا برای انسان یأس میاره. و اساس تمام مفاسد اخلاقی هم همین دوتاست. از این رو میشهد علم حجاب اکبر. حالا ما در مرحله چشم سر و در مرحله چشم دل، در این دو مرحله علم به علم داریم، علم به علم داریم. البته مادامی که در مرحله چشم سر هستیم، علم به علممون در سطح علم حسی یا خیلی ترقی کند علم خیالی، یا ترقی کند علم وهمی، یا خیلی ترقی کند علم عقلی، در این چهار مرحله سیر می کند. اما چشم دل، چشم دل با دریافت‌های حسی کاری نداره. با چشم دل ما حقایق مثالی سپس حقایق عقلی را درک میکنیم. در مکاشفات قلبی که همون مکاشفات سوری است، در مکاشفات قلبی که همون مکاشفات سوری است، قلب چهار مرحله ادراک داره. مکاشفات سوری چهار مرحله است. یک، کشف در مثال متصل. دو، کشف در مثال منفصل. سه، کشف در مرتبه عقل یا مرتبه جبروت. چهار، کشف در مرتبه عین ثابت. اینا مراتب کشف سوری و در این چهار مرحله چشم دل در واقع داره فعالیت میکنه.
چشم قلب
است. بله، مکاشفاتی که در مثال متصل اتفاق میفتد اینها میتوند مورد دستبرد شیطان قرار بگیرد. از این روی مکاشفات ممکن است اشتباه و خلاف واقع باشد.
مثل چی؟
این چیزایی رو که مثلا بعضی از هست، مثلا نقل شده است، مثلا فلان عارف گفته است، اگر واقعا گفته باشه که آقا ما شیعه را دیدیم در قالب خنزیر، چیزایی نسبت دادن به برخی از عرفا که آقا ما برامون مکاشفه اتفاق افتاد، شیعه را در قالب خوک دیدیم. به این آدم میگن آقا جان شما اولا شهودت در مثال متصل بوده است و بعد هم شیطان در این القاعات تأثیر داشته. بله
دوستان، اینجا مثال
منظور
اینجا
مثل هاست
یا
عالم
مثال؟
نه، عالم مثال. بله، عالم مثال. پس مکاشفات در خیال متصل امکان اشتباه داره، ولی شروع شهود قلبی از همین جاست. و اینا بدان این در خواب نیست، در بیداری. شخص در حالی که جسمش بیدار است، چشم ظاهریش بیدار است، با چشم دل میبینه. ولی در چی میبینه؟ در خیال متصل خودش. از این بالاتر شهود در خیال منفصله. در مثال منفصل، خیال منفصل. شهود در مثال منفصل مطابق واقع است، ولی همراه با صورته. کل در واقع مکاشفاتی که برای نبی اعظم نسبت به جبرئیل اتفاق افتاده الا حالا برخیش، در همین مثال منفصل است که جبرئیل را در قالب یک جوان زیباروی عرب به نام دهیه کلبی می دیدند. جبرئیل که جس نداره، جبرئیل فرشته است، ولی وقتی به مرتبه خیال منفصل، مرتبه مثال منفصل تنزل پیدا می کند، صورت پیدا می کند. از این پیغمبر اون را در صورت یک جوان زیباروی عرب می دید و امیرالمومنین را هم می دید. و گاهی رسول خدا پرده بر می داشتن، اصحابشون هم می دیدن. از دیدن اصحاب با وساطت نبی اعظم بود، اما رسول خدا خودشون مستقیم می دیدن، امیرالمومنین و فاطمه زهرا اینا هم می دیدن، بله امام حسن محسن اینا می دیدن. شهود قلبی در مثال منفصل، از این بالاتر شهود قلبی در مرتبه عالم عقل و جبروت، که این مراحلی است که از نبی اعظم پرسیدن آیا شما هیچ وقت جبرئیل رو با حقیقتش دیدی؟ فرمودن دو بار دیدم. فرمودن حقیقت جبرئیل رو دو بار دیدم. از کردن آقا توصیف کنید. فرمود بالهای او کران تا کران هستی را پر کرده بود. بال قوای وجودی است دیگه. بالهای او کران تا کران هستی را پر کرده بود. این مرحله سوم شهود قلبی است، شهود در مرتبه عالم عقل. مشهودات عقلی صورت نداره دیگه، در قالب یک موجود مادی داشت صورت اون موجود مادی، صورت مثالی موجود مادی در قالب اینها دیده نمیشه. حقایق عقلی صورت ندارن، چطورن؟ فقط اونایی که رفتند و درک کردن خودش رو میتونن، قابل توصیف
نیست.
قابل توصیف نیست. رسول خدا بیشتر از این نتونستن، نشد، نمیشه. فرمودن بالهاش کران تا کران هستی رو پر کرده بود. همین است، هر کجا نگاه میکردم جبرئیل میدیدم. مرحله چهارم شهود قلبی، شهود در مرحله عین ثابت است. این نهایت شهود قلبی است. کسی که به این مرحله میرسد می تواند مقدرات خودش و موجودات را قبل از این که به جهان خلقی تنزل کنند ببیند. اینها همونهایی هستند که وقتی به خاک نگاه می کنند میگن آقا از این خاک در 10,000 سال آینده این افراد پیدا میشن، بلکه عاقبت و سرانجام این افراد را هم میبینن.
این شهود قلبی،
شهود قلبی در مرحله عین ثابته، این آخرین سطح شهود قلبی است. اما ما یک چشم سرم داریم، در چشم سر علم به علم دیگه معنا نداره. در شهود با چشم سر و در شهود با چشم دل علم به علم مطرح است، اما در شهود با چشم سر علم به علم دیگه مطرح نیست. پس چیه؟ اون فقط علم
است.
علم. چرا؟ زیرا چشم سر تحت تجلیات ذاتی پروردگاره. بله، چشم سر ما شاهد تجلیات ذاتی پروردگاره، و وقتی تجلیات ذاتی حاصل شد تمام جنبه های خلقی گرفتار استهلاک و فنا میشن.
استاد، این همین فنای فلاحه؟
بله دیگه، بله.
این تجزیه تحلیل فنای
فلاحه؟ بله دیگه، فنا حاصل میشه. وقتی تجلیات ذاتی حق اتفاق میفتد، اون چی که در حوزه علم به علم است که شامل چشم سر و چشم دل هر دو اینها از فروق میفتند. ولی چشم سر، بخشی چشم سر، چشم سر این روی را تشدید بگذارید، ولی چشم سر با تجلیات ذاتی کور نمیشه. این چشم سر ما میتواند اون ذات مطلق را بیابد، ولی چون چشم قلبی در کار نیست، هیچ گزارشی نمیتواند از اون یافته ها بدهد. اون چه که با چشم سر دیده میشد قابل گزارش نیست، نه گزارش فقط برای دیگران، حتی شخص برای خودش هم نمیتواند بشیند بگد من در این دیدن با چشم سر چی دیدم،
چون هیچ حدی براش متصور نیست.
نه، چون چشم قلب و چشم سر در تجلیات ذاتی از کار می افتد، و اینکه من بخوام ببینم چی یافتم، این رو با چشم دل و چشم سر میتونم، با ذهن خودم، با علم به علم میتونم بهش پی ببرم، و تجلیات ذاتی به گونه ایست که به شخص اجازه نمیدهد با قلب خودش و دریافتهای قلبی خودش اون را بتونه درک کنه.
استاد، حتی عارف وقتی در سفر سوم و چهارم چیز بکنه جامعه دید بشه، اون موقع هم بس نمیتونه.
از این رو من اون سوال شما را جنبندی کنم. خانم رحمانی، سوال شما در اول این بود که آیا این که از یه جهت میگیم انسان حقیقت وجودیش مطلق طلب است، و از طرف دیگه میگید انسان نمیتوند به حقیقت پروردگار پی ببرد، چجوری میشه به این دوتا حرف جمع کرد؟ جواب این است، ما با ساحت خلقیمون که دو قلمرو رو در خودش دارد، یک چشم سر، دو چشم چشم قلب، با این دو تا چشم ما نمی توانیم به ذات الهی و تجلیات ذاتی پی ببریم، اما ما یه چشم سر داریم، چشم سر ما قابلیت دارد تجلیات ذاتی حق را دریافت، اما چون در اونجا حوزه قلب ما، حوزه ذهن ما دریافتای صورت علم به علم ما کارایی ندارد، از اون دریافتا در مرحله سر هیچ گونه دریافتی نمیشه داشت. سر کلاس ساعت 11 زنگ بزنید. ساعت 11 زنگ بزنید کلاس.
من دارم که به اون سفر سفر
مطورم بیمی کنیم. خلاصه میرسم سوال، خودم سوال تر میکنم. ممنون. خلاصه جواب از سوال شما این است، یعنی یک جواب این که آقا محدودیتی که ما میگیم راجع به جنبه خلقیمون است و این که ما میگیم میتوانیم ما نامحدودیم به اعتبار اون حقیقت وجودیمون است، حقیقت عین ثابتمون است، به اعتبار اون چشم سرمون است، به اون اعتبار ما میتوانیم در واقع تجلیات ذاتی را دریافت کنیم. این یک جواب.
یعنی نامحدود.
بله. اما جواب دوم که این را دیگه به اجمال عرض میکنم، جواب دوم این استش که خود چشم سر ما که توانایی دریافت تجلیات ذاتی را دارد، این علی حاله تجلیات ذاتی را دریافت میکنند، ولی با همه اینا ذات الهی پیوسته در کمون و پنهانی بوده است و هست و خواهد. چشم سر توانایی دریافت تجلیات ذاتی حق را داره، ولی خود ذات به ما یه اون پیوسته در کمون و پنهانی باقی خواهد بود. جهتش این است که حقیقت وجودی ما جلوه هست خودش، ولو اینکه حالا آینه تمام نما هست، به یک معنا آینه مطلق است، ولی این جلوه هست، چیزی از خودش نداره و پیوسته رتبه علت بر معلول مقدم است. اگر بخواید حالا بین حقیقت انسان و ذات الهی یک در واقع تعبیر فلسفی رو داشته باشید، بگید حقیقت انسان معلول، ذات الهی علت، و این معلول به تناسب ذات الهی مطلق است. اما این را بدانید پیوسته رتبه علت فراتر از معلول، سایه مطلق مطلق است. این قبول، تا اینجا قبول داریم سایه مطلق مطلق است، اما به این حقیقت هم توجه کنید، این سایه است غیر از صاحب سایه. این هر چه دارد از صاحب سایه دارد و هیچ وقت معلول به حقیقت وجودی علت هیمنه پیدا نمی کند، امکان پذیر نیست. در این حال میشه گفت این سایه سایه مطلق است، سایه مطلق، این ظل الله المطلق است. اما این ظل الله المطلق نسبت به ذات الهی چی آقا؟ این جلوه است، از خودش هیچی ندارد، ذات الهی در نقش علت است، این در نقش معلول است، رتبه علت پیوسته از رتبه معلول بالاتر است. این جواب دوم جناب. اما سوالی که خانم محبی داشتند، سوال ایشون این بود که آقا در بحث‌های عرفانی اینجوری آمده است که سالک در سفر سوم به ویژه در سفر چهارم به این توانایی در واقع دست پیدا می کند که می تواند بین وحدت و کثرت جمع کند. در این حال که چشم سرش دارد تجلیات ذاتی حق را دریافت می کند، چشم دلش می تواند به این دریافت ها به یک گونه علم به علم داشته باشد. چون جمع وحدت و کثرت یعنی همین، جمع وحدت و کثرت یعنی همین که چشم سر داره کار خودش انجام میده، چشم سر داره پیوسته اون حقیقت واحد که در هستی در تجلی است داره اون را در واقع شهود میکند. اما به اعتباری که سالک دارای جامعیت است، بین وحدت و کثرت میتونه جمع کند، این سالک با چشم دلش میتواند به یه گونه به کثرات توجه کنه. خب بر اساس این نگاه اون وقت پس ما میتونیم بگیم که میشد بین وحدت و کثرت جمع کرد، میشد بین در اون دریافت‌های توحیدی و توجه به کثرت جمع کرد. و اینکه گفتیم آقا در مرحله چشم سر توجه به خلق کلن منقطع میشد، این برای سفر دوم است. اما در سفر سوم میشه در سفر چهارم سالکان این توفیق را پیدا میکنن که با چشم دل هم به کثرت توجه کنن و به گونه بین دریافت های با چشم سر با دریافت های چشم قلب چی با ارتباط برقرار میشه. این در واقع سوال و اشکالی که اینجا تر میشه. به این شبهه و سوال دو تا جواب باز میشه داد. یه جوابش این است که این قلبی که الان داره به کثرات توجه میکند، این غیر از قلبی است که در سفر اول و در سفر دوم اونجا کارایی داشت. در سفر اول و حتی در سفر دوم به یه گونه قلب انسان تحت مدیریت خودش است. یعنی احساس میکنه قلبش تحت مدیریت خودش است. از این رو مطالب را جنبندی میکند و نتیجه میگیرد و حکم صادر میکنه، این خوب است و این بد است و این ارزشمند است و این ضد ارزش است. از این رو اون چرا که در واقع به عنوان ضد ارزش است میخواد ازش جدا بشه و سالک داره خودش رو از درون پله پله خانه میکنه دیگه. اینکه مراحل را یکی پس از دیگری طی میکند، این یک در واقع پشتوانه درونی میخواد. پشتوانه درونیش هم اینجوری حاصل میشه که آقا ما دریافتای حسی، وهمی، خیالی، وهمی، عقلی و حتی دریافتای قلبی که فوق به گونه دریافتای عقلی است، همه این رو دریافت میکنیم و بعد جنبندی میکنیم و میگیم آقا ای انسان بدان تو جایگاهت بالاتر از ایناست، به این مقام اکتفا نکنی، اینجا اگه وایسی از اون مقام اصلیت باز میمانی، هر کس اینجا تو رو بخواد نگه داره شیطان راه دستا. خب اینجوری ما از مراحل عبور میکنیم.
سر کلاس
بیه گونه ای در سفر اول و سفر دوم فرد با نوع نگاه خلقی دارد مراحل سیر خودش را مدیریت میکنه. البته همه اینا هم توفیق خداست، چون در عالم هیچ خیری به انسان نمیرسه، هیچ توفیقی برای ما حاصل نمیشه مگر اینکه از خداست. ولی در سفر اول و دوم اینها را آدم خیلی به صورت عمیق درک نمیکنه. در سفر سوم و ویژه در سفر چهارم پرده کنار میرد، سالک میفهمد تمام دریافتهای حسی، خیالی، وهمی، عقلی، قلبی، اینها چیزی غیر از لطف آن به آن حق نیست. و در واقع قلب این انسانها تحت مدیریت مستقیم خود حق هستش، کما اینکه قوه خیالشون، قوه وهمشون و حسشون تحت مدیریت حق است. از این رو ما میگیم انبیای الهی و اولیای الهی در تمام مراحل وجودشون معصومند. زبان پیغمبر معصوم است، قوه خیال پیغمبر معصوم است، قوه وهم پیغمبر معصوم است، قوه عاقله پیغمبر معصوم است، قلب پیغمبر معصوم است. همه اینا معصوم هست. مراتب اسمت چه؟ چرا معصوم است؟ چون خداوند متعال خودش مستقیماً مدیریت اینها را بر عهده گرفته است. و البته عرض کردم همه مراتب ما تحت مدیریت خداست، منتاش مادامی که انسان خودش این را درک نکند، خدا هم خودش را ملزم نمی بیند که تمام در واقع ویژگی خدایی خودش را به کار بگیره، تمام ویژگی خدایی خودش را به کار بگیره. اگه خدا تمام ویژگی خدایی خودش را به کار بگیرد، از ما هیچ خطایی سر نمی زنه. اما وقتی ما خیال میکنیم کار دست خودمونه، درک دست خودمونه، جنبندی دست خودمونه، تشخیص خیر و شر دست خودمونه، وقتی که مادامی که اینجوری داریم نگاه میکنیم، خداوند متعال هم میگه خب بگذار این بنده من بر اساس همین ذهنیات خودشو در واقع نگاه خودش زندگیش پیش بره.
برای فرشته خدا انجام
میده. البته خداوند یه جاهایی وتو میکند، یه جاهایی که مصلحت آفرینش اقتضا میکند خدا مستقیما دخالت کند، در این جاها اجازه نمیده ما بر اساس دریافتامون، مدیریتامون عالم را پیش ببریم. یه جاهای خداوند متعال مستقیما تصرف میکند، مستقیما، که این همونایی است که امیرالمومنین فرمود عرفت الله به فسق العزائم و نقزل همم. این همون بزنگاهایی است که خداوند اجازه نمیداد ما بر اساس دریافتای خودمون کار را پیش ببریم. چرا؟ چون در بعضی جاها این خلاف نظام حکیمانه هستیه. اما در غیر اینها خدا اجازه میده ما بر اساس دریافتای خودمون نگاه های خودمون زندگیمون رو پیش ببریم و نتیجش هم این استش که حرفی میزنیم، کاری انجام میدیم، بعد خطا در میاد. اما اون فردی که به اینجا رسید، فهمید لا مؤثر فی الوجود الا الله، بلکه فهمید لا اله الا الله، هیچ کمالی نیست مگر اینکه از آن خداست، بلکه از این بالاتر فهمید لی لاهو یا هو یا من لیس الا هو، فهمید که در اصلی هویتی غیر از او اصلا در کار نیست. کسی که این سه مرحله را دریافت کرد و به پایان سفر دوم رسید، در سفر سوم بیجه در سفر چهارم مدیریت وجودش بر عهده خود خداوند است، دریافتای قلبیش، دریافتای عقلیش، دریافتای وهمیش، دریافتای خیالیش و دریافتای حسیش، این پنج مرحله دریافت همه تحت مدیریت مستقیم خود حق است. و این آدم که داره جمع بین وحدت و کثرت میکنه، در واقع خودش بین وحدت و کثرت جمع نمیکنه، خدا دارد بین وحدت و کثرت جمع میکنه. خدا به اعتبار چشم سر این ولی، در واقع پیوسته به این ولی، اون توحید محض را در واقع نشان میدهد و با چشم قلب او و چشم سر او با مدیریت مستقیم خود عقل در واقع کثرت را مدیریت میکند و توجه این ولی به کثرت را مدیریت میکند که این ولی در توجه به کثرت گرفتار انحراف نشه. و در واقع اینجا این خود خداونده است که جامع است بین چشم سر و چشم قلب و چشم سر. بله، این یک جواب است از سؤال جناب عالی. جواب دوم این است که آنچه را که با چشم سر یافته شده است، اون هیچگاه به مرتبه قلبی نزول پیدا نمی کنه. هیچ وقت. اون چرا که با چشم سر یافتی حقیقتش سر جاش هست، اما یه بارقه ای از اون، یه جلوه ای از اون در مرتبه قلبی و مادون قلبی ظهور پیدا می کنه. چرا اون چی که با چشم سر یافته شد حقیقتش در مرتبه قلبی و مادون قلبی نمیاد؟ برای جوابش اینه، به خاطر اینکه ظرف ظهورش نیست،
قابل درک نیست.
بله، حقیقتش قابل تنزل نیست. اما یک جواب سومی هم به ذهن میرسد، این را هم خدا ذهنمون القا کرد، این را محضرتون عرض کنیم. جواب سوم این است که به نظر میاد قلب قابل توسعه است. یه بحثی را قیصری در فصل دوم از مقدمش بر فصوص دارد، ببخشید عذرخواهی میکنم، در فصل هفتم از مقدمش بر فصوص، بحث کشف. جناب قیصری در اونجا میگه مکاشفات قلبی سوری در ابتدا فقط با چشم دل، با گوش دل، با لامسه قلبی، با شامه قلبی، با ذائقه قلبی، پنج حس ظاهر، اینا همه در قلب هست، با خود شامه قلبی، ذائقه قلبی، لامسه قلبی، سامعه قلبی، باصره قلبی، پنج تا پنج حس ظاهر در قلبم هست. سالک با چشم دل، با گوش دل، با لامسه قلبی، با ذائقه قلبی، با شامه قلبی حقایق را درک می‌کند. اما اگر پیشرفت کند علاوه بر چشم دل، با چشم سر، با همین چشم سر، اون چرا که با چشم دل میبیند با چشم سر هم میتونه ببینه. مکاشفات سوری در ابتدا این چنین است. خانم صابر خوب گوش کنید، مکاشفات سوری در ابتدا این چنین است که شخص بیداره، اما چشم سرش از فعالیت باز میماند. چشمش به یه نقطه دوخته است، اصلا کار نمیکنه. مثل که این آدم را مجسمش کردن. قولش میدی حسن هیچ، نه لامسش کار میکنه، نه لامسه ظاهریش، نه شامه ظاهریش، نه باصره ظاهریش، نه سامعه ظاهریش، هیچ کدوم از قوای ظاهریش، هیچ کدومش کار نمیکنه. در عین حال بیداره، زنده است، خواب نیست. چرا؟ چون قوت پیدا نکرده که بین چشم سر و چشم دل با هم جمع. اما وقتی که پیشرفت کرد، اون چرا که با چشم دل میبینه با چشم سرم میبینه. یعنی میبینی آقا دارد مثل بقیه مردم داره نگاه میکنه، هیچ چشمش از اون نگاه عادی خارج نشده، ولی باطن هستی هم داره میبینه. گرفتی؟
نه.
حالا جواب سوم حقیر از این حرف جناب قیصری برگرفته شده است. عرض ما این است: سالک در اثر قوت وجود به اینجا می رسد که آنچه را که با چشم سرش می بیند با چشم دلش هم می تواند ببیند. چطور؟ آنچه را که با چشم دل می دید می تونست با چشم سر ببیند. به همین قیاس، به همین قیاس سالک می تواند آنچه را با چشم سرش میبیند با چشم قلبش هم ببیند، بلکه با چشم سرش هم ببیند. که این ستا با نگاه متعادل، این فقط ویژگی انسان کامل یعنی نبی اعظم و آل طاهرینش است.
در احوالات
راجع به هیچ کس اینا نمیشه ادعا کرد که اون چرا که با چشم سرش میبیند همون را با چشم دلش ببیند، بلکه اون را با چشم سر هم ببیند. خصوصا چشم دل. این جواب سوم حقیر بخشش برگرفته از این فرمایش جناب قیصری است، بخشش هم از اون حدیثی است که خداوند متعال به موسی کلیم خطاب کرد: یا موسی لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب و عبدی المؤمن. قلب بنده مؤمن من این وسعت را داره. لا یسعنی بحث اسماء و صفات نیست، بحث خود ذات هست. میفرماد آسمان و زمین سعی وجودیشون اختزا نمی کند که ذات الهی در اون تجلی کند، در اون ظهور پیدا کند. اما قلب بنده مؤمن، اون که مؤمن حقیقی است به معنای حقیقت مؤمن به ایمان، قلب او این گنجایش را پیدا می کند که خود ذات الهی، نه اسماء و صفات الهی، ذات الهی در او تجلی کند.
خب در احوالات از قاضی طباطبایی
سر کلاس شده.
سر کلاس
سر کلاس
چی میفرمایید؟
سوال دارم بپرسم چی بود؟
سوال خانم محبی این بود که عرایض من به این گونه در واقع مطلب را القا می کرد که ما نمی توانیم اون چرا که با چشم سرمون یافتیم این را در مرتبه چشم قلب و مرتبه علم به علم در اینجا ازش استفاده کنیم، چون چشم دل و چشم سر در تحت تجلیات ذاتی کور میشن، از کارایی میفتند و اینها دیگه در فاقد اون نقش خودشون میشن. این حرف من بود. سوال خانم مهمه این است که آقا در کتاب های عرفانی اومده سالک در سفر سوم ویژه در سفر چهارم میتواند بین وحدت و کثرت جمع کند، و معنایی که جمع بین وحدت و کثرت میتونه کند این استش که در واقع اون چرا که با چشم سرش یافته است این را با چشم قلب هم به هم پیوند بده.
اما با چشم سر نه.
نه حالا چشم سر را کسی خیلی ادعا نکرده، بس راجع به چشم دل است. بین آنچه که با چشم سر یافته است با اون چرا که در واقع نقش قلب است اینها را به هم گره بزند و بتواند یافته های خودش در مرحله سیر توحیدی را که با چشم سر یافته است اون را در مرتبه قلبی مورد توجه قرار بده، استفاده قرار بده، علم به علم پیدا کند و از اینها. این مطلب خلاصه مطلبیشون این استش که این بیان عارفان با اون حرفی که حقیر زدم در واقع منافات داره. از این داریم بگیم دو تا جواب بدیم. یه جواب این بود که آقا سه تا جواب دادیم بله یه جواب این بود که آقا اون چرا که ما با چشم سر یافتیم هیچگاه به مرتبه قلبی و مادون قلبی سرایت نمی کند. بله، اما یه جلوه‌ای از او، یک نمی از او، یه بارقه‌ای از اون در مراتب قلبی و مادون قلبی تنزل پیدا میکنه، اما حقیقت اون چرا که با چشم سر یافتی اون در مرتبه قلبی و مادون قلبی قابل دریافت نیست. این جواب اول بود. جواب دوم چی بود؟ جواب دوم این بود که
در دفتای سالک لطف حقه.
بله، جواب دوم این بود که آقا اون چرا که سالک میابد این در واقع به ببخشید جواب اول اون بود. جواب اول این بود که آقا اون چرا که سالک میابد این با چیز خودش نیست، با قوای خودش نیست. در سفر سوم و چهارم سالک بالحق این حقایق را میابد، در واقع اون قلب و مراتب مادون قلب اینها در اختیار خود پروردگار است و این خود خداوند است که دارد در واقع مرتبه سر و مرتبه قلبی و مرتبه مادون قلبی را در خودش مستقیما مدیریت میکند، ربطی به بنده ندارد. این جواب اول بود. جواب دوم این بود که یه بارقه ای از اون چرا که در مرتبه سر است این در مرتبه پایین تر در واقع تجلی پیدا میکند، یه بارقه ایش. اما جواب سوم این بود که نه، برای برخی از انسان ها این شرح قلبی، این انشراح قلبی به حدی حاصل میشد که بین چشم دل و چشم سر رابطه برقرار میشد، کما اینکه بین چشم سر و چشم دل برای سالکان امکان ارتباط است، ارتباط بین چشم سر و چشم قلبی هم امکانش فراهم است و قلب میتواند به این گنجایش برسد که اون چرا که با چشم سر یافتید این را در چشم قلبی داشته باشید. ولی با همه اینا اون جواب اول اینجا سر جاش باز هست. این دلی که گنجایش پیدا میکند و با چشم سر ارتباط پیدا میکند این دل مستقیما تحت ربوبیت مستقیم خود حق است. اون جواب اول اینجا باز هست، داشت این جواب سوم یه در واقع عمق بیشتری پیدا کرد. بله، حالا تازه بسم الله شما حالا حضرت عبارت رو چیز کنید. مرحوم امام قدس الله روحه در این فقره آمده است بحث جمال و جلال را با هم مطرح کرد. اینجا دو سه تا سوال مطرح است. اولین سوال این هستش که آیا انسان میتواند قلب و وجودش هم دریافت کننده ظهورات جمالی و هم ظهورات جلالی حق باشد؟ آیا جمع جلال و جلال با هم امکان پذیر است؟ این با قواعد فلسفه، این با قواعد عقلی، با قواعد منطقی که میگن اجتماع ضدین چی آقا؟ اجتماع ضدین محال است. جلال و جمال نقیزه نیستن، چیه؟ ضدینن. همانگونه که اجتماع نقیزه محال است، اجتماع ضدین هم محال است. مثل سیاهی و سفیدی
اینا میشن
زد. بله دیگه.
پس نقیز چیه؟
وجود عدم. وجود عدم نقیزینن، نقیزانن، اما سیاهی و سفیدی چیه؟ زدانن. همان گونه که اجتماع نقیزین محال است، اجتماع زدین هم محال است. منتهاش اجتماع نقیزین مطلقا محال است، مطلقا. مطلقا محال است. اما اجتماع زدن شرط داره. در مورد زدن گفتن از زدان لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد. سیاهی و سفیدی همزمان در یک مکان با هم جمع میشن، اما در دو مکان جمع میشن. آقا این میز سیاه است، اون دیوار سفید است. و همینطور در یک محل در دو زمان جمع میشن. این دیوار الان سفید است، در دقیقه بعد میان روش رنگ سیاه میکشن. این اشکال نداره، این اشکال نداره. در دو زمان اونی که گفتن اجتماع ضدین محال است، مشروط به دو شرط است. یک، در زمان واحد و در محل واحد این اجتماع محال است. اما راجع به اجتماع نقیزن شرط نداره. اجتماع نقیزن مطلقا محال است. اصلا نمیشه گفت آقا امروز محال است، فردا محال نیست، اینجا محال است، اونجا محال نیست. نه خیر آقا، مطلقا اجتماع نقیزن امکان پذیر نیست. وجود عدم هیچگاه با هم امکان پذیر نیست که با هم جمع شن.
چجوری میشه اثبات کرد استاد که جمال و جلال ضد
همند؟
آخه چرا؟ من اعتقاد دارم ضد نیستن، چون
نقیزه؟
نه نقیزم نیستن.
بچه هم؟
چون خیلی جاها شما گفتین جماله ولی جلال
نداره. حالا میگیم، حالا
و جلال
میرسیم.
باطنش این جماله.
در این شبه نکنید که جلال ضد جمال است، که روشن است. یک کسی قهر نشون میده، یک کسی لبخند نشون میده. آقا دو چیزن اینا، دو چیزن. حالا اون پسش چیزه بسید دیگه. حالا خانم از کنم بگذر میرسید. این کسی که الان داره میخنده با کسی که چهره یه عبوس نشون میده، اینا یکیه؟ خب و الان این آدمی که داره میخنده در این که داره میخنده عبوس هم هست؟ نه، با هم جمع نمیشن. یا خنده
یا
عبوس، یا خنده یا عبوس. پس سوال اول این است که با توجه به این که جلال و جمال ضدان هستن، چطور اینها میخوان با هم جمع بشن؟ خب میگه میخوان با هم جمع بشن. جواب بله. این که امام دارد از خدا میخواد، امام معصوم ها، اللهم اینی اسألوک من جمالک. بعدم میگه اللهم اینی اسألوک من جلالک. نمیگه اینا جمال را امروز بهم بده، جلال را فردا بهم بده. میگه در همین آنی که به من جمال میدی، به من جلالم بده. میخواد جلال و جمال با هم جمع بشن. سوال اول این است اجتماع ضدن بر اساس قواعد عقلی منطقی محال است. چگونه امام یه چنین درخواستی رو از خدا داره؟ این سوال اول. سوال دوم این است که امام سلام الله تعالی علیه، امام معصوم، از جلال مطلق شرا و از جمال مطلق جمال را درخواست می کند. با توجه به این نوع درخواست اون اشکال اول غلیظ‌تر میشه. اشکال اول چی بود؟ اینکه بین جلال و جمال چون اجتماع نقیض لازم میاد جمع امکان پذیر نیست. اشکال دوم این است امام از خدا جمال مطلق و جلال مطلق میخواد. چون از هر دو مطلقش رو میخواد، جمع دو مطلق چجور دیگه لا امکان پذیره؟ از این رو اشکال غلیظ‌تر میشه. با توجه به این دو شبهه مرحوم امام این رو جواب میده. مرحوم امام قدس الله روحه، جواب مرحوم امام همون فرمایش مرحوم علامه طباطبایی است که در رسالت الولایه هم در فصل سوم هم در فصل چهارم که دو تا بحث فلسفی داره در این دو تا فصل، در اونجا به این مطلب در واقع متعرض شدند.
فصل سوم و چهارم
کدوم کتاب؟
رسالت الولایه علامه.
استاد
میخواین چایی تازه بیارم؟ نه شما کار خودتون انجام بدید. از زیر کار در ندارم. این شاگرد هست کلاس هم میگم آقا معلم بریم بهتون آب
بیاریم.
آقا معلم بریم گچ بیاریم. نه آقا گچ نمیخوایم آقا، نمیخوایم نمیخوایم نه آقا چون مرحوم علامه در اونجا خصوصا در فصل سه، در فصل سه این بحث رو دارن. میفرمایند عوالم وجود اینها حکمشون یکسان نیست. در عالم ماده هر قوه از قوای ما، هر حسی از حواس ما کار خودشو داره و اونم به صورت محدود. بینایی چشم محدود است، شنوایی گوش محدود است، لمس قوه لامسه محدود است و اون چرا که شما با چشم درک کردید با گوش نمیتوانید درک کنید. دیدنی ها را با گوش نمیتونید ببینید، شنیدنی ها را با چشم نمیتونید شما درک کنید. این مربوط به عالم ماده. عالم ماده عالمی است که درش اینجا کثرت و اشتتات، تشتت به نحو کامل حاکم است. میره سراغ عالم مثال. در عالم مثال باز شما با قوای وجودی مستقل روبرو هستید. چشم دل، گوش دل، لامسه قلبی، شامه قلبی، ذائقه قلبی. و در اونجا هم این چنین است. اون چرا که با چشم دل درک میکنید نمیتونید با گوش دل درک کنید. بله، گوش دل فقط شنیدنی ها را میشنود، چشم دل فقط دیدنی ها را میبیند. اما یه فرق اینها با حواس ظاهری دارن. فرقشون این است که درک اینها نامحدوده. گوش دل همه صداها را میشنود، اما گوش سر صداها را به صورت محدود میشنود. چشم دل همه مبصرات دیدنی ها که قابل دیدن است همه را میبیند، اما چشم سر دیدش محدود است. بقیه حواس هم همین جوره است. این مربوط به عالم مثال. بعد میایید سراغ عالم عقل. میفهمد وقتی به عالم عقل میرسید میبینید آن چرا که با چشم سر میبینید با
چشم دل
میبینید، آن چرا که با چشم سر میبینید و آن چرا که با چشم با گوش دل میبینید، همه اینها را با یه قوه میبینید، با یه قوه میشنوید. یه چیز است هم میشنود، یه قوه است هم میبیند هم میشنود، هم لمس میکند هم تست میکند در چشیدنی ها، همه را با یه قوه. چرا؟ چون عالم عقل عالمی است که در اونجا قوا در هم تنیده شدن و به یک وجود واحد بسیط موجودن. در اونجا تشتت و قوا در کار نیست، آنجا یه قوه هست.
محدودیت هم در کار نیست،
محدودیت هم در کار نیست. اون چرا که با در واقع مرتبه عقلیمون درک میکنیم، اون نه مدرکاتش محدودیت دارن و نه نیاز است به این که هر کدومشون از طریق یک قوه خاصی ادراک بشن. بخیر، یه حقیقت وجودی است که همه این کارها را انجام میده.
خیلی شبیه بهشت استاد.
بله دیگه،
اونجا چیزی که میخواید.
حالا مرحوم امام فرماشون همینه. حالا شما برید از این بالاتر. اگر انسان به مرحله سر خودش که بالاتر از حتی مرتبه عقلی خودش است به اون مرحله سیر کند،
در عالم سر،
در اون سوق ربوبی، اون وجهه ربوبی انسان، اگر انسان به اون وجهه ربوبی خودش، مرحله ربوبی خودش سیر کند که در اون مرحله انسان می تواند تجلیات اسمایی و صفاتی حق را دریافت کند، در اونجا ما همه چیز را با یه حقیقت بدون محدودیت و اونم از منبع اصلیش دریافت. منبع اصلی اسماء و صفات پروردگاره. بلکه از این بالاتر، از خود حق تعالی مستقیم انسان دریافت میکنه.
خود
حق تعالی رو دریافت میکنیم؟ بس همین بود دیگه. گفتیم ما با چشم سرمون، با چشم سرمون میتوانیم تجلیات ذاتی حق را دریافت و اون تجلیات ذاتی تو دل خودش همه چیز رو داره. تجلیات ذاتی تو خودش تجلیات اسمایی و تجلیات صفاتی و تجلیات فعلی همه را در دل خودش داره. یه تجلی ذاتی اگر حاصل بشد، تمام آنچه که تا عالم ماده از ذات حق ظهور یافته است همه را یک جا کمتر از آن فرد میابد. همه شما
در این مقام برای ائمه از حضرت رسول برای انسان‌های معمولی هم امکان پذیر است یا نه؟
بله، به عنوانی که رعیت اونها بشن و با در واقع وساطت اونها با وساطت اونها میتونن، اونا باید وساطت کنن، اونا میتونن پرده را کنار بزنن و ما هم به اونجا برسیم. اونا در واقع همون مقام شفاعت کبرای پیغمبر است. پیغمبر یه مقام شفاعت کبرا دارد. اون مقام شفاعت کبرا آثاری دارد. یکیش این استش که آقا تمام اون آدمایی که وموندن هیچ عاملی برای در واقع ترحم بر اونها در هستی باقی نمونده، هیچ چیزی که از اینها دستگیری کند، اون مقام شفاعت کبرا میتواند دستگیری کند، که در روایات آمده است آخر من یشوه ارحم الراحمین، آخر من یشوه ارحم الراحمین، آخرین شفیع نزد پروردگار ارحم الراحمین، اسم ارحم الراحمین. این ارحم الراحمین با به نظرم مقام شفاعت کبرا به هم گره خورده. نبی اعظم مظهر اسم ارحم الراحمین پروردگار است، که این اسم میتواند حتی اونهایی که هیچ عاملی برای نجاتشون نیست، هیچ عاملی، حتی اینها هم تحت چتر رحمت قرار بگیرن و آزاد بشن. بله، اینو کمش باید خود حق است دیگه. آقا اسم ارحم الراحمین مال خود حق است، منتش ظهورش در نبی اعظم است. نبی اعظم تا بدان جا سیر وجودی پیدا کردند که این اسم ارحم الراحمین در مقام در وجودشون تجلی کردند. با این اسم حتی اونهایی که هیچ زمینه ای برای نجاتشون از جهنم نیست، حتی اونها نجات پیدا. حالا این با اون آیات که میفرماد خالدی نفیا منافات هم نداره، ممکن است در همون جایی که هستن در همون جهنم به یک گونه برای اونها یک نوع راحتی را ایجاد کنن، این اسم شفاعت کند و همونها در اینی که در اون جهنم خودشون زن در جهنم خودشون به یک گونه دلخوش باشن، در جهنم خودشون دلخوش باشن. حالا شما فهمید تو جهنم آدم دلخوش است؟ یکی دوستان رفته بود هند، گفت که خیلی از آدم ها رو اونجا دیدم، اینا بنده خدا هیچ امکاناتی ندارن، اصلا تو طول زندگیشون هیچگاه خونه داشتن رو تجربه نکردن، نه خونه اجاره ای، اصلا خونه ندارن اینا. هیچ اینا یه چادری مثلا دارن؟
چادرم ندارم، من دیدم
شدم بیست بوده، شما حتی بخواد شما بدونه چادرم و اینا تو همین زندگی خودشون یه عشقی میکنن. بله، تلویزیونشون را گذاشتن، مثل بقیه مردم تلویزیونشون را گذاشتن، دارن میبینن میشنون، تو همون چه رقصشون را دارن، پایکوبیشون را دارن، نه خونه دارن نه امکانات دارن، و هیچ وقت هم به ذهنشون نمیاد که خب آقا چرا بقیه تو کاخ میشستن ما اینجا هستیم. حالا شما بهمید الکی خوشن، بگید الکی خوشن.
یه چالی هم کندن، این اومد یه چالی کندن، همه چی اونجا هست، عشق هم میکنن دیدن.
خلاصه فرمایش مرحوم امام قدس الله روحه در جواب به اون دو سوال در واقع همین است که از کردم مرحوم علامه در فصل 3 و در فصل 4 رسالت الولایه مبانی عقلیش رو اونجا تقریر کرده، امام هم اینجا به اجمال این رو فرموده است. میفرماید آقا اون چی که در عالم ماده اینجا قابل جمع نیست در عالم بساطت که همون عالم عقل و فوق عقل است، در اونجا قابل چی است؟ جمع است. جلال و جمال در اینجا جمع نمیشد، سیاهی و سفیدی در این عالم ماده جمع نمیشد، اما در اون بالا که برید یه حقیقت است، هم درش در واقع منشه ظهور سیاهی هست، هم منشه ظهور سفیدی است، هم منشه ظهور جلال است، هم منشه ظهور جمال است. عبارت نگاه کنید: وعلم ان الوجود کلما کان ابسط و بالوحدت اقرب، وجود هرچی بسیط تر باشد، هرچی به عالم وحدت نزدیک تر باشد، کان اشتماله علی الکثرات اکثر، قابلیت جمع کثرات درش بیشتر فراهم است. و هیته او علی المتضادات اتم، هیته او و در واقع قابلیت او برای جمع امور متضاد تامتر است. و المتفرقات فی عالم الزمان مجتمعات فی عالم الدهر. این رایشون با زبان فلسفه جناب میر داماد بیان کردند. این واژه در از اختراعات مرحوم میر داماد است. میر داماد میفهمد در عالم تجرد اونجا چیزی به عنوان واژه زمان در کار نیست، اما اونجا واژه دهر در کار است. در جهان فراتر از جهان خلق اونجا حتی واژه دهر کارایی ندارد، اونجا سرمدیت مطرح است. سرمدیت که جامع ازلیت و ابدیت است، این مربوط به قلمرو ربوبی است. بعد میاد در جهان عقلی واژه دهر و دهریت مطرح است، و در جهان ماده واژه زمان مطرح است. و المتفرقات فی عالم زمان مجتمعات فی عالم دهر، اون چیزی که در عالم زمان یعنی عالم ماده اینجا متفرقند، در عالم دهر مونده چی هم؟ جمعند. و المتضادات فی وعاء الخارج ملائمات فی وعاء الذهن. بعد مرحوم امام برای اینکه مطلب یه مقدار تقریب به ذهن بشد، این را آمدن در یک مثال نشون دادن. یا شما نگاه کنید، اموری که الان شما در جهان خارج میبینید، اینا هر کمون برای خودشون جای خاص دارن، مکان خاص دارن. این میز جاش غیر از اون میز است. شما نمیتونید دوتا میز را در یک جا قرار بدید. خانم، قرار دادن دوتا میز در یک جا امکان پذیر نیست. اما وقتی شما به ذهنت مراجعه میکنید، این دوتا میز که هیچی، هزاران هزار تا میز و هزاران اشیا را در ذهنتون یک جا دارید. و ذهن شما کپی و در واقع یک جلوه از عالم مثال و عالم عقل است. چطور در ذهن شما تونسته است این صورت‌های گوناگون با هم جمع بشن؟ از این رو این که ما میگیم در عالم در که حوزه و قلم روی مثال و مافوق مثال است، در اونجا حقایق با هم جمع میشن، این برای شما بعید به ذهن نباشه. و المتضادات فی و آیل خارج، اون چی که در ظرف خارج این در ظرف جهان ماده اینجا ضد همان با هم جمع نمیشن، مثل از کردم سیاهی و سفیدی، این دوتا میز، اینها ملائماتون فی و آیل ذهن، اینا در ظرف ذهن با هم ملائمن، با هم در واقع سازگارن. و المختلفات فی نشأت الاولا متفقاتون فی نشأت الاخره، میفهمد اون چی که در این دنیا در اینجا از هم جدا هستن، در عالم آخرت با هم جمع میشن. چطور توضیح میده؟ اینجا میمون غیر از گرگه، گرگ غیر از شغاله، شغال و اینا غیر از انسانه، اما در عالم آخرت میبینی یه آدم در اینی که انسان است شغالم هست، گرگم هست، ببرم هست، همه اینا رو با هم جمع کرد. کل ذالک، خود چرا چنین حقیقتی در کار است؟ میفهمد کل ذالک لاوسیت الاویه و قربهن لعالم الوحدت والبساعه. میفرمایه به خاطر اینکه ظرف ها از نظر توسعه با هم متفاوت است. به خاطر وسیع بودن ظرف هاست که هر چه ظرف های وجود به عالم بساطت و قرب نزدیکتر باشد، در واقع جامعیتشون و وعاییتشون یعنی ظرف بودنشون چی است؟ وسیع تر میشه. سمعت من احد المشایخ من ارباب المعرفه رضوان الله علیه یقول به نظرم این کس، به نظرم ولی اسمش هم نبردن، به نظرم شاید مرحوم آقای قزوینی، چی قزوینی خودشون بودند، نه اللهم صل علی الان آیه اسید از مراجع تقلید بودند و
تو حرم
دفن آره
جمال الدین
کمالی
بابا رحم در
نه آقا توی حرم
پایین اون زیر
که بالا قبر مرحوم علامه طباطبایی بله حرم قوم هست بله و ایشون فرموده بودن قبر علامه طباطبایی زیر پای من است. بله برید نگاه کنید قبر علامه طباطبایی زیر پای ایشون. این بنده خدا استاد امام بوده است که وقتی مرحوم امام از ایشون این مطلب را در اوائل انقلاب نقل کردن، فرمودن استاد ما مرحوم آقای قزوینی، ایشون نقل میکردن من بالای سر یک مجتهدی بودم که داشت از دنیا میرفت و این را گفت، متاسفانه از دنیا رفت، گفت خدا به من ظلم کرده نعوذ بالله. اون مجتهد ها، اون مجتهد گفت خدا به من ظلم کرده. گفتن آقا چرا؟ گفت من با فلانی هم درس بودیم، من در درس از او قوی تر شد بودم، او مرجع تقلید شد من نشدم. این را گفت از دنیا. مرحوم امام راجع به عاقبت به شری میفرمود و عاقبت به خیری
رفیعی
قزوینی احسن. عرضم این است به نظرم این فرمایش مرحوم آقای رفیعی قزوینی باشد، استاد مرحوم امام، که عارف به حساب نمی اومد، به عنوان ارباب المعرفه ازش تعبیر میشد. سمعت من احد المشایخ من ارباب المعرفه رضوان الله علیه یقول ان فی الجنه شربتا من الماء، در بهشت به بهشتیان یک شربتی داده میشه، یک شربتی از آب، این نوشیدنی که همون آب است. فیها کل اللذات، در این آب که به این بهشتی میدن همه لذات جمع است، من المسموعات به فنونها، تمام انواع موسیقی ها با فنون یعنی انواعش، من انواع الموسیقی و الالحان المختلفه، تمام لذت هایی که از صداهای خوش من و شما احساس میکنی همش توی اون نوشیدنی هست. و من المبصرات به اجمعها، تمام اون چی که از زیبایی ها توسط چش دیده میشد همه اینها هست. من اقسام لذات الاوجه الحسان، تمام چهره های زیبا، همه زیبایی ها را جمع کنید در اون نوشیدنی همه اینها جمع هست. و سائرها من الاشکال و الان، سائرها اینه سائر لذات، اینها به لذات برمیگرد و سائر لذات از اشکال و گوناگون در اون هست. و من سائر الحواس، و اون چرا که با همه حواس حس میکنید حتی با حس لامسه، علا ذاک القیاس، این هم به همین قیاسه، به همین منوال است. حتی الوقاعات و سائر الشهوات، حتی اون چرا که از لذائذ جنسی حاصل میشد، اگه کسی تمام لذائذ جنسی دنیا براش امکان پذیر باشه که نیست، همه اونها با نوشیدنی اون حل میشد.
وقاعات یعنی
لذائذ، وقاعات یعنی اون ازدواجی را میگن دیگه، بحث نکاح را میگن، وقاع یعنی نکاح. کلون یمتاز و عن الاخر، در این حال، در این حال اونجا انسان بین اینها تمایز هم میبیند. میگه آقا این لذت از نوع صدا، این لذت از نوع چیه؟
قابل تشخیص.
همه اینا